أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه گذشته در واقع به پرسشی جواب داده شد که پاسخ به اون پرسش یکی از معیارها در تعیین محدوده و گستره جریان قاعده لازرر است. پرسش این بود که آیا قاعده شامل ضررهایی می شود که منشأ وجودی آنها را اقدام و سوء اختیار خود آقای متضرر شکل می دهد یا فقط شامل ضررهایی می شود که پدیداری آنها هیچ ربطی به متضرر نداشته و در اختیار او نبوده است. در جلسه گذشته توضیح دادیم که تارتن مسئله بر اساس مبنای ما در باب مفاد قاعده لازرر پاسخ دارد و پاسخ آن این است که تفاوتی بین ضررها در نفی موضوعیت عمل ضرری نیست، لذا هرچند منشأ وجود ضرر اقدام خود متضرر به ایجاد آن باشد، باز هم قاعده نفی ضرر جریان دارد. نهایتاً در خصوص این که آیا این اقدام چه حکمی دارد، اون بحث دیگه است. اما طبق مبنای مشهور عرض کردیم اکثر فقها قائل به این هستند که اقدام به ضرر مانع از جریان قاعده لازرر می شود، لذا اگر ضرری که متوجه شخص بر اثر انجام عملی که مثلا موضوع برای وجوب است ضرری باشد که ناشی از اقدام خود متضرر هست، مجالی برای جریان قاعده لازرر باقی نخواهد گذاشت. برای اثبات مانعیت اقدام از جریان قاعده لازرر مستنداتی مطرح شد. سه مستند در جلسه قبل مطرح کردیم که که برخی از این مستندات را شیخ اعظم انصاری در رسائل فقهیه خودشون مطرح کرده بودند و برخی دیگر را شاگرد مبرز ایشون یعنی محقق خراسانی مطرح کرده بود. اما مهمترین این وجوه همون وجهی است که شیخ انصاری مطرح فرمودن، مبنی بر این که می‌فرمودن وقتی یک شخصی اقدام بر منشأ وجودی یک ضرری می نماید، توجیه اون ضرر به متضرر مستند به فعل خودش است، یعنی خودش خواسته است این ضرر متوجه خودش بشود و مستند به حکم شارع مقدس دیگه چی؟ نیست. و به تعبیری قبل از این که توجه این ضرر به این شخص مستند به حکم شارع باشد، مستند به فعل خود شخص است. و وقتی مستند به فعل خود شخص شد، ضرر ضرری که بر اثر حکم شارع متوجه متضرر شده باشد نیست، تا بگوییم قاعده لا ضرر می آید و هر حکمی را که منشأ ضرر آقای متضرر باشد برمی دارد. لکن این استدلال در عین حالی که مهمترینه ادله این بزرگواران هست، قابل نقد است. ما در کتاب نقدشو دیگه مطرح نکرده ایم. دلیل عدم طرح نقدم بیشتر همون بحث مبناست که بر اساس مبنا ما میگیم فرقی نمی کند. حالا کسی به ذهنش میاد چه جوابی میشه از این فرمایش شیخ داد؟ شیخ میگوید آقا حدیث لا ضرر احکامی را نفی میکند که وجود اون احکام منشأ ضرر آقای متضرر باشد، که لولا اون حکم هیچ ضرری با آقای متکلم متضرر متوجه چی؟ نمیشون. مثلا آقا خدمت شما عرض بشه که دستش ناخودآگاه میسوزد، بعد میخواد وضو بگیره، وجوب وضو را اگر بخواد عمل کنه باید آب بریزد. برای لا ضرر این بعد از جهل این حکم بر میداره یا بر نمیداره؟ خب حرف ما اینه، آقای شیخ میفرماید که اصلا حدیث لا ضرر در مانه نفی ناظره به این ضرر نیست، حتی میگه اصلا ناظر به این ضرر نیست. خب باشه، آیا ضرر حدیث لا ضرر هست؟ ما نمیگیم ضرر نداره، چه او طبق مبنای ما که موضوعیت باشه درسته، اما مبنای مشهور این بود که میفرمودن حکمی که ضرری باشد. خب نه دیگه، میگن در همینجا کی میشه حکم ضرری؟ وقتی که ضرر مستند به وجود الحکم باشه، یعنی این حکم وجوب چون هست ضرر داره، اگه یعنی چون باید دیگه، باید یعنی باید انجام دادن، باید آب ریختن، این باید ما را واداره به چی میکنه؟ آب ریختن میکنه. شیخ اعظم میفرماید که در ما نحن فی در مثل موارد اقدام این استناد وجود ندارد، میگه مستند نیست. چرا؟ چون مستند به کار خود شخصه، قبل از این که مستند به چی باشد؟ به وجود حکم. یا خودش میخواسته همچین ضرر رو ببینه، میدیده که جلو راهش نمازه، میدیده که جلو راهش وجوب و وضو چی هست، میدیده این با این وجود اقدام بر ضرر کرده. عرض میکنیم که این که بگوییم ضرر متوجه به مکلف در اینجا فقط مستند به فعل خود متضرر است و هیچ دخلی برای ثبوت حکم برای موضوع نیست، این قابل قبول نیست. چون اگر حکم مثل وجوب وضوء نباشد، ولو منشأ ایجاد چیزی که با ثبوت حکم ضرر را متوجه مکلف می کند، فعل خود مکلف است، ولی فعل مکلف موجد سببی از اسباب عملی است که اگر اون عمل انجام بگیرد ضرر را متوجه آقای مکلف می کند. لذا فی الواقع هر یک از فعل و ثبوت حکم برای این موضوع علت ناقصه توجه ضرر به آقای مکلف می باشند. و استناد ضرر اگر چه به حکم استناد تام نیست، اما استناد ناقص به نحو جزء عله می باشد و همین مقدار در جریان قاعده لا ضرر کفایت میکنه. بله، اگر در موردی فعل مکلف علت تامه برای توجه ضرر به او باشد، اساساً این از بحث ما طبق مبنای مشهور خارج می شود. ببینید ضرری که متوجه اشخاص هست دو گونه است. تارتن فعل و اقدام آقای مکلف دخیل در توجه ضرر به نحوه علت ناقص است، یعنی اون زمینه توجه ضرر به مکلف را ایجاد کرده. اما اگر حکم نباشد آقای مکلف آزاده، میتواند این منشأ ضرر را خنسا کند. به چه صورت؟ عرض کردیم خودش اقدام میکند بر سوختن دستش، خود ایشون اقدام میکنه که دستشو بسوزونه. این اقدام ایشون زمینه میشود برای این که دیگه نتواند آب استفاده کند. اگر آب استفاده بکند باعث می شود که این سوختگی عفونت کند و ضرر جدیدی را متوجه آقای مکلف کند. اما همینجا سؤاله، سؤال اینه که همینجا اگر وجوب و وضو نباشد ضرر متوجه آقای مکلف می شود یا نمی تواند اصلا اقدام به وضو کلن نکنه و اینو چکار کنه؟ ترکش بکنه. پس وجوب وضو هم دخیل در چی؟ توجه ضرر به این آقا هست. بله اون اقدام اولی آقای مکلف هم دخیله، چون اگر اون سوختن دست در کار نبود الان دیگه آب ریختن برایش ضرری نداشت. برخی موارد هم هست که اقدام بر ضرر علت تام است. یه دست کار نداریم، اون وجوب و وضو باشد وجوب و وضو نباشد، اصلا به تو تعبیری فعل آقای مکلف بلا واسطه دخیل در توجه ضرر است، بلا واسطه مؤثر در توجه ضرر است. حالا اگر ما بخوایم مثالی برای این بزنیم، مثلا آبی هست 100 درجه داره میجوشه، اگر فرد این آب را استعمال بکند طبعا چیه؟ باعث میشه دستش بسوزه، ضرر ببینه دیگه. خب در اینجا امر دائره بین این که وضو بگیرد یا وضو نگیرد. میتواند وضو نگیره به نفع ضرر، دقیق فرمودید. و اگر آمد و خودش اقدام بر ریختن این آب حتی برای وضو بکنه، آیا بعد از این میتواند بگه دیگه حالا من اصلا استعمال آب نمی کنم؟ بیجمله آب آبی باشد که سرد باشه و ضررهای بیشتری رو متوجه بکنه یا نمی توانم؟ اینجا ممکنه بگیم که آقا این دیگه ضرر آمده، ضرر بالاتری وجود نداره. فرض کنیم ضرر بالاتری وجود نداشته باشه. اگر همچین مورد این چنینی رو پیدا بکنیم طبعا اینجا دیگه چون التزام به اون حکم و عدم التزام به اون حکم مؤثر در شدت یا ایجاد ضرر جدیدی نیست، اینجا میگیم چی؟ بله دیگه مجالی برای اجرای قاعده ضرر اون طبق مبنای مشهور نیست. حالا اونو باید بررسی کنیم که در تنبیه بعد که آیا خوف ضرر کفایت میکنه یا باید ضرر قطعی باشه. یکی از مباحثی که بعد بحث میکنیم همینه. خب همین دیگه، اینا همینو میگن دیگه. ما میگیم اگر اینطور باشه از بس. پس ببینید مثلا در بحث خدمت شما ارزش معاملات، اگر کسی آمد کالا را به ثمن کمتر از اونی که ارزش داره فروخت، شیخ اعظم انصاری در اینجا میفرماید که قاعده لاضرر اینجا جریان نداره. چرا؟ چون منشأ ضرر نفس اقدام آقای مکلفه. خودش اقدام کرده، اما عمل آقای مکلف موثره. اگر اقدام آقای مکلف نبود، این ضرر 100 میلیونی رو که کمتر از قیمت فروخته است چی؟ نمی کرد. اینجا میگه قاعده لاضرر دیگه جریان نداره. قاعده لاضرر بیاد در اینجا جریان پیدا بکند و احکامی رو مثل خیار و امثال هم بردارد. بقید فرمودید؟ خب نه اینجا دیگه حکم شارع میگه دخیل نیست اصلا. ها احسن، اینو ما عرض میکنیم به آیه شیخ و امثالهم که شما تخصیصا میخواید خارج کنید و حالا اینکه این تخصصا خارجه. بله، اینو ما در آخر همین مطلب هم اشاره کردیم که در این موارد اصلا کلن بحث تخصصا خارجه، نه تخصیصا، ولی در بیان شیخ انصاری به صورت تخصیص آمده. این وجه اول. وجه دومی هم که در بیانات مطرح شده بود که در فرمایش محقق خراسانی وارد شده بود، مبنی بر این که قاعده لازرر و نفی زرر امتنانیست و چنانچه کسی اقدام به ضرر نماید، امر خودخواسته‌ای را هر چند ضرر باشد دنبال کرده و در رفع حکم از امر خودخواسته منتی علی العباد نیست. بله، منت در اونجایی است که ناخواسته بنده باشد و خداوند متعال حکم را از موضوع چکار کند؟ سلب کند. مناقشه این وجه از مباحث پیشین ما روشن شد و آن این است که این فرمایش آقای آخون مبتنی بر این است که قاعده لازرر قاعده امتنانی باشد و حالون که هیچ دلیلی که اثبات کند این قاعده قاعده امتنانی است وجود ندارد. و وجه سوم نیز مبنی بر این که فرمودن نفی ضرر در حدیث لا ضرر انصراف دارد از ضرری که خود اشخاص اقدام به آن بکنن، مناقشهش این است که ادعای اصل انصراف قابل قبول نیست، چون انصراف یه منشأ می خواهد یا باید منشأ آن کثرت وجود ضررهایی باشد که اقدامی بر آنها نمی کنند، یا کثرت استعمال ضرر در آن مطرح باشد و هر دو منتفی است. بر فرض هم انصرافی باشد، انصراف بدویست، یعنی منشأ اون مثلا کثرت وجود است و این کثرت وجود امری است که اگرچه انصراف بدوی می آورد ولی انصراف مستقر را به همراه ندارد. خب این هم از این مطلب. فعلاً نتیجه‌ای که گرفته می شود این است که اگر ما مبنایی رو که اختیار کردیم داشته باشیم، یعنی نفی موضوعیت عمل ضرری برای حکم شارع، یعنی همون مبنایی که ما اختیار کردیم، خب حدیث لازرر اینطور میگه دیگه، میفهمد هر عملی که ضرری بود، یعنی درش ضرر بود، در انجامش ضرر بود، این موضوع برای حکم شرعی نیست، این داخل در موضوع حکم شرعی چی؟ نیست. خب اگر این باشه اطلاق داره، شامل میشود هم ضرری را که مقدم علیه باشد هم ضرری یا که مقدم علیه چی؟ نباشه. هر دو رو شامل میشه. فرقی نمی کنه. نهایتا عرض کردیم در این که اون اقدام کار درستیست، درستی نیست، آیا حکمش حرمته یا عدم حرمته، کراهته یا امره، اون در جای خودش باید بحث بشه که نفس اقدام در اونجا چه حکمی دارد. اما طبق مبنای مشهور، به نظر ما طبق مبنای مشهور هم این قاعده باز جریان پیدا می کند، ولی خب عرض کردیم اکثر کسانی که مبنای مشهور رو دارند برای اثبات عدم جریان قاعده لازرر در موارد اقدام بر ضرر ادله ای رو مطرح کردند که این ادله هم از نظر ما چیه؟ عقیمه است. تا برسیم به تنبیه دوازدهم مبنی بر این که آقای آشتیانی سوالی کردن که بله ما خدمت شما عرض بشه در یک ضرر باید علم به ضرری بودن باشد یا خوف ضرر هم که وجود داشته باشد کفایت میکنه. طالتا ما میدونیم که آب ریختن روی دست حتما منجر به عفونت میشه و این ضرر داره. طارت اخرى خوف ضرر رو داریم، یعنی این که احتمال عدم ضرر هم درش وجود داره ولی می ترسیم اگر آب استفاده بشه چی؟ عفونت کن. آیا اینو شامل می شود یا نمی شود؟ خب بحث بعدی باید امروز چیز بشه، تعیین تکلیف بکنیم که این خدمت شما عرض بشه تنبیه دوازدهم یک جلسه بیشتر میبره، یعنی دو جلسه قطعا میبره. اگر بخواهیم که بحث رو، خب روز دوشنبه تعطیل میشه دیگه، درسته آقا؟ دوشنبه و سه‌شنبه و قاطعا چهارشنبه هم بین تعطیلین تعطیل هاست. آره دیگه، حالا نمیدونم اینجا تعطیل هست یا نیست، تعطیل میکنن یا نمیکنن. خب ما دو تا راه داریم، سه تا راه. یک، الان تعطیل کنیم در همین اول تنبیه. دو، تنبیه دوازدهم رو یعنی فردا که میگیم پر روز چهارشنبه هم اگه تعطیل نباشه چی؟ بیم بگیم. اگرم نشد شنبهش بگیم مثلا نهایتش. سه، این که ما بحث تنبیهات رو یکی دو هفته ادامه بدیم که بتوانیم انشاءالله معضل اینها رو چکار کنیم؟ تمام کنیم یکی دو هفته دیگه. یک حالا اینا اینو دیگه نگاه میکنه به همت آقایون. من که درسوی بیرون تعطیل کردم، ولی هفته صبح مشکل خاصی نداریم. بله از هفته آینده، از همین چهارشنبه بیاد. ها ساعت میاد جلوتر، بیاد بیاد، مسئله نداره که شیش میاییم بهتر، ما که داریم که مسئله نداره. این کتاب رو بیارید برای من، اگر این کار رو کنیم خیلی بهتره. آره. ما اگر بتونیم بحث قاعده لازرر رو چیز کنیم و یک تمرین هم بدیم تا بستون آقایون بتونن تنظیم کنن کل قاعده رو.